آیه محاسبه رو بررسی می‌کردیم، به اینجا رسیدیم که در این آیه فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بعد در توضیح آیه به بحث معنای محاسبه رسیدیم که محاسبه چه چیزی را از ما خواستند. برای فهم این مسئله دقت در عبارات آیه لازمه. آیه به صورت جمع امر کرد که تقوا داشته باشیم، بعد به صورت مفرد و به صورت غایب امر کرد که نظر در آن چه پیش می فرستید بکنید. سر عدول آیه از جمع به مفرد و از خطاب و حضور به غیاب ولتنظر نفسون، کسی هر نفسی خوب نظر کند. چرا غایب شد و چرا مفرد و چرا فعل نظر؟ نظر، بصره، رعا، ابصره، شاهده، همه شون یعنی نگاه کنند. از این که از این میان فعل نظر رو برگزید، اونم به صورت مفرد غایب، در حالی که همه مخاطبین همه مأمور به محاسبه، چند نکته استخراج می شد. یکی این که اولا دقت ویژه لازم داره، محاسبه نظر می خواد، اون چیزی که در قیامت آدم ها می بینند، خداوند خواسته در همینجا دید قیامتی پیدا کنند، یعنی متوجه بشن چه کار کردن، یک این کارهاشون کدوما خوب بوده و بد، دو کدوما مقبول بوده کدوما مطرود بوده، سه انما یتقبل الله من المتقین. این اصل محاسبه است، نه اینکه حالا یه دفترچه یادداشتی داشته باشه و خاطرات یادداشت کنه که من چند تا نماز خوندم، این که نیاز به نظر نداره. این با همین یک مرور حاصل میشه دیگه. اونی که اهل نظر باید بود تا درکش کرد، این قسمت قضیه است و این قسمتی که اتفاقا کمک کننده است. و الا اگر دفترچه یاد داشتی بود و چند تا نماز و چند هزار روزه و چند هزار تومن کمک، این را که خب شیطان اگه محاسبه میکرد دیدید که آدم موفقی بوده دیگه. همین محاسبه رو به همین کیفیت اگه میخواست شیطان بکنه چجوری میشد؟ هیچ نقطه منفی نداشت دیگه. باید نوعی محاسبه کرد که اگر آدم شیطانی در درونش هست، اون شیطان مشخص بشه چیه، کجاست، در کجاها شیطنت داره. دقیق فهمیدین؟ اینی که خدا فعل نظر آورده اینطوری معلوم میشه، اون نیاز به نظر داره، نیاز به دقت داره. بلا یاد داشته این که من دو تا دروغ گفتم، سه تا مثلا نیش زدم، چهار تا نماز خوندم، 2000 تومان کمک کردم، این که شیطنت آدم رو مشخص نمی‌کنه که. تو این یاد داشت اتفاقا گاهی وقتا غرور میاره این یاد داشت، وقتی آدم عمل میکنه این محاسبه، محاسبه غرور آفرینه. اینی که در روایت هم دارن که غایت العدل ان یعدل المرء نفسه، نهایت عدل این است که انسان نسبت به خودش عدالت بورزه. و غایت الحیاء ان یستحیی المرء من نفسه، و نهایت حیا این است که انسان از خودش استحیا و حیا داشته باشه. خب اینا کی حاصل میشه؟ عدل یعنی این که هر چیز جای خودش باشه و تمام وجود ما که عمل نیست، تمام اینا رو باید حساب و کتاب کنیم. پس خطاب از جمع به مفرد برگشت، اینا رو البته گفتیم قبلا، با این که حکم مال همه است، همه باید محاسبه کنند، اما به دو دلیل. یکی این که اهل محاسبه کمن، و یکی این که اون قاضی و متهم میخواد یکی باشه و این سخته که آدم خودش رو متهم کنه. و خطاب از حضور به غائب، اتقوا الله، تقوا داشته باشید. بعد میگه ولتنظر، نگاه بکند، نظر بیاندازد یک نفسی از مخاطب به غیبت برگشت. باز به دو جهت، حتی اینا که عرض کردم بارها اینو تکرار کردیم، اینا خیالاتیه که ما فکر میکنیم آیه این پیام ها رو داشته باشه. در واقع و نفس الامر و حق مطلب آنچه خدا میخواهد بگوید نمیدانه. دو جهتش شاید این باشد که یک، تا وقتی که آدم اهل محاسبه نشده لیاقت خطاب خداوندی را ندارد. به همین خاطر وقتی که امر بفهمند که ولتنظر نفس ما قدمت لغت، بعد دوباره خطاب به مخاطبه و حضور برمیگرده، دوباره میفهمن واتقوا الله. اولش تشریفاً بود برای اینکه افراد در رتبه ابتدایی که ایمان دارن و تقوا دارن یک تشویقی بشن. بعد دیگه خطاب پایدار منوط به محاسبه و کشف خطاها و عدم تکرار خطاها منوط به این هاست. نکته دوم برای این التفات از خطاب به غیاب اینه که فعل امر غایب، همونطور که جلسه گذاشتم عرض شد، فعل امر حاضر سه طرف داره: آمر، مأمور، مأمورم به. به تو امر می کنم که مثلا نماز بخوانی. یک فاعل امر داره که آمر باشه، یک مفعول امر داره که مأمور باشه، و یکی همون چیزی که داره امر می کنه و طلب می کنه از اون فرد که مأموران به یا مطلوب باشه. توی این امر سه طرفیه و در امر غایب دو طرفی فعل، طلب و مطلوب. یعنی باید این کار بشود، این مطلوب است. یعنی فارغ از اینکه کسی امر بکنه یا نکند، آمری باشه یا نباشه، اون فرد هیبتی داشته باشه یا نداشته باشه، این کار مرغوبه. یعنی هر کسی میفهمه میخواد رشد کنه باید حساب و کتاب کنه. یعنی از جمله اموریه که خیلی واضحه که بدون این مسئله فرد به جایی، به رشدی نمیرسه. نکته بعد، ولتنظر، بعد اگر امروز این نظر حاصل نشد اعمالمون خراب میشه. ببینید رفقام، ما مثل جنینیم تو شکم مادر. الان ما در جنین دنیا هستیم تا متولد بشیم در قیامت. حالا مادر اگر در دوران جنینی مراعات نکنه، این بچه مثلا یه مشکلی براش پیش بیاد، عفونتی بگیره، یه سرخچه، یه ویروسی، یه چیزی، چه میشه؟ یک عمر در دنیا این بچه یا کوره یا کره یا عقب افتاده است دیگه، درسته؟ خصلت زمان آماده شدن اینطوریه که ویژگی های تأثیر گذار در اون زمان تأثیر میذاره، بعد از استعدادش با اون استعداد ظهور و بروز حاصل میشه. یعنی نقش گناه غفلت اینه، ما الان در زمان رشد جنینی دنیایی هستیم، یک روزی از مادر دنیا متولد میشیم، از این بطن خارج میشیم. اون وقت اگه اینجا بهداشت رو رعایت نکرده باشیم، مبتلا به ویروس و امثال اینها شدیم، ابدیتی کور، کر، لال، میت خواهیم داشت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا، کسی که اعراض کند از توجه به خداوند، زندگیش که سخت پیچیده، همه چی داره اما در فشار. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت چه میشه؟ کور. این کوری هم دیگه برطرف نمیشه دیگه. قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا خدای من کور محشور شدم؟ قال کذالک اتتک آیاتی، آیا آیاتنا فنسیتها، همینطوری بود؟ این کوری رو من نکردم که خودت کردی، آیات ما آمد تو پشت سر انداختی، نظر نینداختی، نظرت را خودت کور کردی. حالا روزیه که چشم ظاهر دیگه کار نمی کنه، هر کی چشم باطنش رشد کرد حالا می بینه، دقیقا مثل چشم تو جنینی، هر کی این چشم و اعصاب بیناییش و تا اون قسمت مغزی بیناییش تو عالم جنینی رشد کرد، به دنیا که آمد می بینه دیگه. قیامت روز ظهور باطن هاست. در این جنین اگر باطن ما رشد کرد، چشم باطنیمون، اعصابش، چه میدونم همش، بعد اون وقت میبینیم. اگه هم نه رشد نکرد، از کی طلب کاریم؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، و کذالک الیوم تنسا، امروز هم نتیجه نسیانت رو داری میبینی دیگه، فراموش شده ای. خب اگر امروز نظر نکردیم باطنمون خراب میشه. این باطنم که جدایی از ما نیست، درون نفسمونه. بعد فردا متوجه میشیم، خواهیم دید، همون یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، میبینه چیا فرستاده. خب و اون روزم دیگه روز حضوره، روز غیبت نیست. ذالک الیوم الحق، دیگه نه اسیان راه داره، نه فریب راه داره، نه دروغ راه داره. بعد دیگه راه جبرانم نداره. خب روز قیامت همه چشمامون تیز میشه. از ما خواستن همینجا چشمامون رو تیز کنیم، همینجا ببینیم. اونم یه نکته دیگه هم این ولتنظر داره بگم، بد نیست. ولتنظر فعلش از لحاظ صرفی مجبورم نکات ادبی بگم. ببینید، اتقو فعل امره، فعل امر حاضرش میشد انظرو، اتقو الله وانظرو ما قدمتم لغدن. اگر وانظرو بود امر میکرد، حالا که شد لتنظر دو سه تا نکته رو بیان فرمود. یکی این که چی بود؟ اینکه این کار باید انجام بشه، یک. دو اینکه لیاقت خطاب را با این کار آدم به دست میاره، اگر انجام نده لیاقت خطاب خداوندی را ندارد. نکته دیگرش اینه که فعل مضارع استمرار را در خودش داره و این فعل امر فعل امریه که به صورت مضارع میاد. ولتنظر یعنی این نظر و محاسبه باید مستمرن باشه، نه یک بار بیاد و بره. بعضی چیزا یک بار است، بعضی چیزا چند بار است، بعضی چیزا دائمیه. یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، شما چرا دائم خودتون باد میزنید تو هوای گرم؟ چون گرما که رها نمی کنه که، یه بار باد بزنید بره. چه وقتی که مگس هست آدم هی دائم یه باد بزنی دستشه؟ مگس نمیره یه بار بگی بره. نفس و شیطان اینطوری هست، از گرما و مگس مستقرترن. دائم هست، وسوسش هم دائمه، اونم القائش دائمه. اینکه دائمی باید باشه این امور، جز چیزایی که باید دائم آدم به خودش تذکر بده، وگرنه میره. اینو باز چندین بار هی گفتیم، تکرار کنیم. ببینید رفقا، از بچه های کوچولو چند ساله‌ای که میشینن پای صحبت تا پیرمردا، خانوما، آقایون، حال آدم اینطوره نیست همیشه بماند. حال با توجه استمرار میکن پیدا میکنه و ارتقا پیدا میکنه، با عدم توجه رفع میشه. یه بار مثالش گفتم، شما برین حرم یه زیارت خیلی خوب بکنید، بیاین با یه ماشینی، با یه راننده، با یه چیزی جر و بحث کنید، با یه جر و بحث 30 ثانیه‌ای میبینین همش رفت. نباید به دست بیار آدم. و بعد اگه همچی چیزی به دست آوردین، اگر حال خوبی دارین، عزم کنین که من تا پایان عمر این رو برای خودم نگه دارم. وگرنه کم نبودن آدمایی که یه مدت از عمرشون خیلی خوب بودن، کم نبودن که، شاید همه آدم ها اینجوری بودن. هیچ کسی نیست از بد و بلوغش تا ختم زندگیش همه رو در سیاهی و تباهی و اینا بوده باشه. دیگه حالا اگر نگیم همه، اما اغلب افراد اینطوری بودن، بالاخره یه مقطعی از زندگیشون خوب بودن. مهم برای بنده و شما اینی که حال خوشمون رو نگه داریم. چند روز پیشا یه سوالی نوشته بودن که ما چه کار کنیم که امام زمان لیاقت دیدارشون رو پیدا کنیم، لیاقت این رو پیدا کنیم امام زمان بیان خونه ما. بعد من خیلی خوشحال شدم از این، اصلا نفس سوال سوال ارزشمنده. این دغدغه یه فردی را نشون میده و حالش رو نشون میده که چقدر حال خوب، دغدغه نورانی داره. یه وقتی هم سوالایی میشه که اشکال داره ما حالا برقصیم، اینم حاله کسی رو نشون میده دیگه. اونم خوبه ها، اونم سوالش بالاخره سوال میکنه که وظیفه بدونه، خودش درجه ای از تقواست. ولی بین درجات تقوا از یه اپسیلون تا بی نهایت فاصله است. آدم چرا به کم قانع باشه؟ اگر حال خوشی دارین آفرین بر شما، و سعی کنین اونو حفظ کنین، ارتقا بدین. بعد اگه حفظ و ارتقا بدین سودشو خودتون، یعنی با خودتون بگین آه دغدغم همینا باشه و دغدغه‌های برتر از این تا آخر عمرم. یه آقا و خانم 70-80 ساله هم که شدین باز دغدغه‌هاتون همین باشه. کسی رفت پیش یک گوینده‌ای گفت حرفای تو خیلی تاثیرگذاره، چیه سرش؟ بعد گفت ببین پسر، و لیست نائحة المستأجرة کسکلا. سکلا یعنی زن مصیبت دیده، مادری که بچهش مرده. نائح و نائح قدیم اینطوری بود توی مجالس، مجالس ختم. نائح یعنی نوحه‌گر، گریه کن. حالا نمیدونم تهمت چیه، میگن بعضی از این مثلا کسایی که مداهی میکنن یه مثلا ادعی دارن با خودشون که اونا مجلس رو گرم کنن، مثلا گریه کنن و مثلا. حالا انشالله که اینطوری نباشه. قدیم تو مجالس ختم یه آدمایی رو پول میدادن، چه تو مردا چه تو زنا، که اینا گریه کنن و شیون کنن و نوحه کنن و مجلس رو مثلا رنگ و لعاب داغ و سوگش رو بیشتر کنن. به اینا میگفتن نائحه مستأجره، زن نوحه‌گری که پول گرفته این کارو میکنه. همین الان هم توی مجالس خط بزرگتا هست دیگه، مثلا اون کسی که توی این مجلس مثلا میاد صحبت میکنه و قرآن میخونه و روزه میخونه، گاهی وقتا روزه پدر مثلا متوفا رو میخونه، بعد هم اینه خودش هم انگار مثل پدر خودش بوده، مثلا داره همجور گریه میکنه. با اینا اصلا انحرافات یکی دوتا که نیست که، حالا کار نداریم. بعد اینا چه کار میکردن؟ اینا همینطور گریه میکردن و شیون میکردن و وای مثلا چه بلایی سرمون آمد و اینا میکرد. بعد گفت ببین لیست نائحة المستأجره کسکلا، زن نائحه که برای این کار پول گرفته مثل مادر داغدار نیست. اون یه برای خودش مثلا خیلی داغدار نشون میده و داد میزنه و شیون میزنه و مثلا مو پریشان میکنه و مثلا صدای گریه در میاره، اما هیچ کس ککش هم نمیگزه، درسته؟ ولی این مادر داغدار یک آه که میکشه، اصلا مجلس همین کار آتش میگیره. یه عزیز دلم که میگه اشکا روان میشه، چون داغ داره، داغ واقعی منتقل میشه، داغ علکی هم که نه. حال را حفظ کنیم، اگه حفظ کردیم هم خودتون هم همه کسانی که با شما هستند از نور شما بهره میگیرند. روز قیامت که به نور مؤمنین روشنه دیگه، اون تجلی همین نور همین دنیاست. تا اینجا ما دید نداریم که ببینیم که اونجا حقیقت روشن میشه، هر کسی چقدر نور داره. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، راه که میرن همه جا رو خودش روشن، همه جا رو روشن میکنه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار اگشته میکنه. خب من همینجا یک نامه ای البته اجازه گرفتم از نویسنده شون که الان هم تو مجلسمون هستن بخونم. یکی از رفقان که از رفقای طلبه هستن و فرمایشاتی داشتن، من عرض کردم همین بعضی از این قسمت های سیدی های مبانی عرفان یا یقظه رو بخونن، یادم نیست. بعد از اینکه اونا رو ملاحظه کرده بودن این نامه رو نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله محمد و محمد و آله سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خواستم برگه سفیدی پر از سکوت تقدیمتان کنم، چرا که از سخن خام خود شرم دارم، از حرف پراکنی بدون عمل، از ادعای دور از واقعیت، از من گفتنهایی که کیلومترها با بندگی فاصله دارد شرمسارم. اما اطاعت هم کرده احساس خود را پس از شنیدن مباحث فلان اشاره می کنم. به قول عزیز دل مرحوم علامه طباطبایی، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من حقیقت را دوست دارم، ذره ذره وجودم نهایی ترین ساحت هستی را می طلبد. تمام طرفداران حقیقت در طول تاریخ تا روز قیامت را دوست دارم، برایشان دلتنگ می شوم، دعایشان می کنم و گاه در نیت صدقم شریکشان می کنم. فدای حقیقت کردم که از آن بی خبرم. دلم برای خدا تنگ است، دلم برای عشق بازی با خالقم، ربم، سید و مولایم سخت تنگ است. ای کاش تمام وجودم در غم شیرین محبت خدا می سوخت، ای کاش از غمش بمیرم، ای کاش از شرم حضورش آب شوم. به فرموده شما تو اینجا هستی و من عمری پشتم به توست. خاک بر سرم، دلم برای تمام هستی و مخلوقات تنگ می شود، چرا که همه منسوب به خالق منند. گاه با دیدن گنجشکی دلم از جا کنده می شود، با مشاهده یک گل و یا هر چیز دیگر. تا کی باید اسیر امواج باشم؟ من دلم قرار می خواهد، قراری در عین بیقراری. از هر آنچه غیر خداست می خواهم فرار کنم، دلم از آن نسیم هایی می خواهد که یک دفعه انسان را از قعر دریا بالا می کشد. قصه عمر رفته عذابم می دهد و و نگرانی از آینده‌ای که با همین روال فعلی مبهم و تاریک می نماید راحتم نمی گذارد. به قول آن دانشجویی که نامش را قرائت فرمودید، خدایا به من بگو با این همه دیوارها و خارها و ریشه های فرو رفته در لجنزار چگونه می توان عاشق ماند و ملکوت را در گلبرگ یک شقایق دید و از رهگذران بیچتر مانده در باران نشانی بهشت را پرسید. استاد، خفه شدم از بس در زمین نفس کشیدم. من دلم آسمان می خواهد. خسته شدم از بس گناه کردم و سپس با شرمندگی استغفاری بر زبان راندم. همه عمر که به این امور سپری شد، پس عشق بازی چه می شود؟ پس هدف از خلقت را کی دنبال کنم؟ من که هر وقت مجال گریه‌ای فراهم می شود، باید برای شرم گناهم اشک بریزم. پس آیا گریه های عاشقانه و سوز محبت مجالی نخواهد یافت؟ خودم می دانم که سخن همان است که فرموده اید که تا بنده نباشی روزگارت همین است. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رفقا، همین حال هر کس حالی دارد. خودش برکت خداست. یه بار تو بحثای توبه اینا عرض شد که توبه بازگشتش به چیه؟ عالم دنیا عالم شب ظلمت خوابه. بنابراین اگر کسی بیدار شد، مثلا تو بحث یقظه گفتیم، اگر کسی بیدار شد یعنی یک کسی بیدارش کرده. خدا آدم خواب که خودش بیدار نمیشه که، یک کسی بیدارش کرده. خب اون دست مهربانی که آدم رو بیدار کرده، جز حقیقت مثلا لطف خداوند که چیزی نیست. پس این باید اونایی که دارن قدرشو بدونن. خودش عین رسیدنه. عین رسیدن که نیست، اما در مسیر رسیدنه. یه بار اون داستان رو عرض کردیم دیگه، که اون فردی که الله الله میگفت حال داشت، الله هم داشت، بعد شیطان آمد بهش القا کرد که خب کو نتیجه، چی دیدی، چی شنیدی، کو جوابش. بعد اینم دلش شکست و گفت آره من یک عمر مثلا الله الله میگم، پس به چی؟ هیچی ندیدم، چرا به جایی نرسیدم؟ جا رسیدن یعنی چی؟ غیر از همین که آدم در درونش با خدا مرتبطه، چیز دیگه میخواد؟ آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطان کاخر ای بسیار گو، این همه الله را لبه کو. یک جوابت می نیاید پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را، در خضر حضرت خضر را توی باقی دید. بعد حضرت بهش گفتش که هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. چی شد؟ بعد اونم گفتش که گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد با. بعد حضرت خضر میگه که خداوند به من گفته که به تو بگم که همین که تو داری حرف میزنی، هزار قبلش لبیک من پشتش بوده که تو لیاقت این رو پیدا کردی. نی تو را در ذکر من آورده ام، نی که من مشغول ذکرت کرده ام. حیله ها و چاره سازی های تو بند ما بود و گشاد از پای تو. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. لبیک ها نه یک دونه، همون که یارب میگی لبیک ها بوده که تو یارب الان داری میگی. این از اون نکات. بعد از اون رسیدیم به این که حالا محاسبه چطور باشه. توی پس این نظر برای محاسبه لازمه، پس غیر از این سطح اول محاسبه است. حالا سطوح محاسبه جلسه گذشته که متعلق محاسبه چیه، چی رو باید محاسبه کنیم، یکیشو گفتیم، مراتب ظهورات نفس که جهر و سر رو اخفا باشه، اینو جلسه گذشته گفتیم. خب و بعد تذکر اینو بدم، اصل در محاسبه اینه که تمام امور مهلک و تمام منجیات محاسبه بشه توی، وگرنه اگر یکیش محاسبه نشه ممکنه همون یکی کار آدم رو بسازه دیگه، درسته؟ آدم میخواد یه مریضی رو مثلا درمان کنه، باید اگر کسی 10 مریضی داره هر 10 رو درمان نکنه بازم به اون سلامت بر نمی کرده. یه مشکی 10 سوراخ داره، اگه شما 9 تاشو محاسبه کنین ببندین بازم اون مشک کارایی نداره، از همونجا باز خالی میشه. پس اصل در محاسبه، محاسبه تمام و کمال، تمام عیار، تمام منجیات و مهلکات، عوامل نجات و عوامل هلاک. اگه کسی خونریزی داره، از 10 جای بدنش داره خونریزی میکنه، خب باید هر 10 رو ببنده. هدف از محاسبه تشخیص همین منجیات و مهلکات. مهلکات چی هست؟ منجیات چی هست؟ بعد اصل چیه؟ همه رو پیدا کنه، خصوصا ناپیداها رو. اونایی که پیداست که پیداست، اصل اون ناپیداها مهمه، ولی اونایی که آشکاره که با سرانگشتی محاسبه میشه راحته. یه بار مثال وزنه رو زدیم دیگه اینجا. ببین فرض کنید شما از خواب بلند شدید فردا صبح یه دفعه 20 کیلو چاق شده باشید، سراسیمه آدم میره دکتر بیمارستان چنجوری شدم، یا 20 کیلو یه دفعه لاغر بشه. بعد ولی همین در طی یک سال دو سال روزی 10 گرم 20 گرم اصلا همون بلا سر آدم میاد، هیچ اصلا متوجه هم نیست. برای این تغییرات نامحسوس هنر محاسبه، مثل حساب این کار چیو میکنه؟ کار وزنه رو میکنه. یک وزنه دقیق نشون میده امروز 50 گرم چاق شدی، 100 گرم چاق شدی، حواست باشه داری به سمت چاق شدن حرکت میکنی. اینو در بستر زمان ببین، روزی 50 گرم و ضرب در 1000 روز که میشه 3 سال بکن، میشه 50 کیلو چاق شدن. اگر اینا رو حساب آدم نکنه غفلت و نسیان میاد. خب یا به برخی از مراتب یا به تمام حقیقت خودش آدم کم کم نسیان پیدا میکنه، بعد اونجا هلاکت حاصل میشه دیگه. خب اون پس با این توجه داریم بحث محاسبه رو میگیم که محاسبه چی؟ پس یک مدل محاسبه و یک متعلق محاسبه ظهورات نفس، جهری ها که رفتار باشه، سری ها که حالات و افکار و صفات و خلقیات باشه، و اخفایی ها. این اگر کسی اینو بتونه محاسبه کنه که این خیلی عالیه دیگه. مدل دیگه محاسبه، محاسبه بر اساس روابط نفسه. ما نفسمون با چیا ارتباط داره؟ با خودمون یک، با خدا دو، و اولیاء خدا این سه. این اولیاء خدا زیر مجموعه هم خداست، اما چون مهمه در قرآن فهمد یا لتسألن یومئذ از ان نعیم که از این نعیم ولایت حتما سوال میکنیم، پس باید اینو ببینیم چه کار کردیم باش. و با نظام هستی و با هم نوعمون، پس شد 4 ارتباط که منحل شد به 5 ارتباط. ارتباطمون با خودمون، با خدا، با اولیاء خدا، با هستی و با چی؟ و با هم نوعمون، با آدمهای دیگه. این هستی هم هستی ملکی که همین محیطمون باشه و هم هستی ملکوتی که کیا باشن؟ ملائک، جن، اینا هم ارتباط داریم دیگه، باید اینا رو ببینه آدم. نسبت به نعمتهای خدا که پیرامونم هست چه کار میکنم؟ یه بار خدا رحمت کنه یه آقایی بود توی مشهد، آدم خیلی اخلاقی بود، به نام آقای واله، شاید بعضی از شما بشناسنش. ایشون یکی از رفقای ما میگفتش که توی مدرسه ای برای درس اخلاق دعوتش کردیم که بیاد درس اخلاق. بعد میگفتش که ایشون که آمدن از در مدرسه آمدن تو، 2 سطل بود، یکی سطل آشغال، یکی هم سطل نون خشک. دو تا چشمش به این نون خشک افتاد، نشست همونجا و گریه کرد. بعد گفت اینا طلبه ها، این نون خشک طلبه هاست، گریه کرد. بعد گفت جایی که نون اسراف بشه حرف واله اثر نمی کند. راشه کشید و رفت، درسم نداد. در فهمدین؟ باید ببینیم تو این ارتباطاتمون داریم چی کار میکنیم. با خدا چه کار کردیم که نباید میکردیم، چه کار نکردیم که باید میکردیم. تو ارتباطمون با هم نوعامون چه کار کردیم؟ اونایی که رشد کردن اینا رو لحاظ کردن. مرحوم سلطان آبادی، ملا فتح علی سلطان آبادی این طوری بود که هر شب برای امواتی که در شرق و غرب عالم می‌مردن از مسلمین، هر شب برنامه‌اش این بود که براشون نماز میت می‌خوند. نماز شب دفن باید بگه ثوابش رو به قبر فلانی هدیه کن، یک فرد خاص باشه، باید باشه اینطوری دیگه. آدم‌هایی که وسیع نفسشون از خودشون رهیدن، بعد وسعت وجودی پیدا میکنن، رحمتشون زیاد میشه، به همه میپردازن. این تو این ارتباطات ببینیم که ارتباطاتمون رو محاسبه کنیم، حساب و کتاب کنیم کجاش کم و کسر داره، با خودمون چه کم و کسری گذاشتیم نسبت به اولیا. همین 12 امام بیشتر که نداریم که، بیشتره. راجبشون برای هر کدومشون مثلا یک دونش امام هادی علیه السلامه که 20 تا حالا من مطالعه کردم، 50 کتاب خوندم. کارهای نکرده ای که واجباتمون بوده. بعد حالا آدم مثلا بخواد خون گریه کنه، این جوون وقتش، انرژیش، فرصتش، جوانیش، عمرش داره میره که تو این فوتبال 90 دقیقه یه عده بیکار دارن چی کار میکنن. آدم باید یکم عقل داشته باشه، به درد دنیاش میخوره، به درد آخرتش میخوره، علمش زیاد میشه، جسمش قوی میشه. و چیش قوی داره میشه جز قوی خیال که رهزن عقلش، با خیال و اوهام زندگی کردن. حالا متاسفانه مسئولین صدا و سیما اینا رو هی بهش دامن میزن. باز خودش بره ورزش کنه خب خوبه. دیر پریز بود یک کسی میگفتش که یه جوانی گفته نمیدم یکی از بازیکنها خداحافظی کرده از تیم فوتبال، بعد گفته رفت دیگه، گفته آره سکته کرده جوان مرد. خون باید گریه کنه. حضرت امیر میفهمن یه رو آمد خلخال از پای زن یهودی در کشید، بعد میفهمد که اگه کسی غیرتمند باشه بمیره اشکال نداره. به اینقدر ظلم، از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، این جوان جای خودش نیست الان. چیزایی که باید ظلم یعنی چی؟ اون چیزی که باید جای خودش باشه جای خودش نیست، به چیز دیگه باید بپردازه، حق چیز دیگه رو به چیز دیگه داره میده، حق عقلش را داره به وهم و خیالش میده. وقتی که باید برای نفس و روحش بذاره به چی میذاره؟ وقتی که ثانیه ثانیهش فوق حد قیمته. ای 17 روز پیش این آیه رب ارجعون، این که میفهمن که وقتی که مرگ افراد میرسه، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میگن خدایا من رو برگردانید، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا اون کارهایی که نکردم و انجام بدم. بعد میفهمد کلا دیگه ممکن نیست، چون اگه بریم نمیتونی انجام بدی. برای این اساس شاکلت شکل گرفت، مثل چوبی که زغال شد، بعد بگه منو برگردونید تا حالا سفید کنم بقیه خودمو یا جاهای دیگر سفید کنم. میگه برگردانی هم تو زغال شدی، بر اساس این شاکله فقط سیاهکاری میکنه دیگه، نمیتوانی. بعد حالا این تیکش میخواستم بگم، میگه که وقتی که میمیره میگه رب، مخاطبش یک نفره، ارجعون یعنی برگردانید شما چند نفر. در حالی که باید بگه رب برجعنی، خدایا من را برگردان، مثل رب بغفر، خدایا من را مغفرت شامل حالم کن، ورحم رحم کن، رب نغفر لنا، نمیگه رب نغفرو لنا که خدا من را ببخشید شما چند نفر. چرا اینجا میگه ارجعون؟ دو سه تا توجیه داره. یکی از توجیهاتش اینه که این ارجعون با اینکه مخاطبش یک نفره، حاکی از حال فرده، مثل یه نفر که میخوان ببرنش، شاید هم گفتم اینجا یادم نیست، میخوان ببرنش مثلا اعدامش کنن، هی دائم تکرار، آقا نمیشه ببخشین مثلا به اون فردی که میخواد مثلا میتونه مثلا از قصاص بگذره، آب ببخش، لطفا ببخش، خواهش میکنم، جان مادره، جان، دائم هی میگه، تک تک سلولاش داره میگه منو برگرد، برگردون، 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 ارجعنی، 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 جمعش میشه ارجعون، با تمام وجود میگه برگردون، که اینو تصویر کرده با این. تو جای دیگه هم داره. حالا قرار این که یه 18 روز پیش خواب می دیدم که همین لحظه قبض روحه. این ارجعون رو خب خونده بودم قبلا تو تفسیر که چرا ارجعونه و چرا ارجعنی نیست، ولی همین لحظه خواب دیدم که دارم می میرم و مردم، اون قبض صورت می گیره، در همون حال قبض با انگار تمام وجودم گفت یک ثانیه به من به مهلت بدین برگردم، یک ثانیه. قیراتی آدم حساب میکنه، بعد داره خرواری از دست میده. و ارجعون که با تک تک سلولاش دارن میگن ارجع ارجع ارجع. خب بگذاریم، یک مدل دیگه از محاسبه. پس این شد مدل دوم برای محاسبه که بر اساس روابط نفسه. مدل سوم بر اساس صحت و فساد اعمال. اینا هر کدومش بر اساس میشه مدل درست کرد، صحت و فساد اعمال نفس. خب صحت این مال خود عمله ها، یعنی به اعمال کار داره، منتها عمل صحت و فسادش دو تا رکن داره، یکی این حسن فعلیشه، یکی هم حسن فاعلیشه. حسن فعلی که آدم باید ببینه که اصلا عمل خوبی انجام داد یا نه، عملش اصلا درست بود اینجا یا نه. مثلا الان اینجا رفتم به این فرد تذکر دادم، تذکرم اصلا به جا بود یا به جا نبود. اینا باید به دست بیاد، این با مطالعه حاصل میشه، با پرسش، با مشاوره حاصل میشه. همینطوری نمیشه آدم سرخود کاری بکنه که. نقل ابو سعید ابوالخیر داشت از اینجا رد میشد، بعد دیدن یه عده‌ای حالا مست بودن چی بودن، داشتن خوش میگفتن و آهنگ و اینا میامد. این با مریداش داشت رد میشد، اینا رفتن اونا رو به اصطلاح احتساب کنن، یعنی یه تشر بزنن، کتک بزنن، هرچی نهیشون کنن. گفت وایستین، شما کار نداشته باشی. رفت جلو گفت انشالله همینطور که تو این دنیا خوشدلید، خداوند شما را در آخرت هم از خوشدلان قرار بده. بعد یه دفعه اینا نفس صاحب نفس دیگه، نفس آدمی که صاحب نفسه تأثیر میذاره، اینا یه دفعه منقلب شدن، همونجا توبه کردن و بعدم شدن از مریدانشون. حالا این به این معنی است که ما از فردا مثلا فرد مست رو دیدیم بگیم آفرین عجب مثلا مشروبی خورده، اینا این نیست. این مثال زدم برای این که آدمی که میداند چه کنه، اون اهل باطنه، میدونه که اینا با تشر درست نمیشن. آدم به یقین برسه که این کارش اصلا درسته یا نه درست نیست. کار صحیح یعنی چه کاری؟ یعنی کاری که اولا خود کار درسته، ثانیا به جاست. گاهی وقتا یک کاری درسته ولی الان به جاش نیست. سالسن به وقت، یعنی نه تأخیر نه تعجیل. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی قدر و اندازه ای داره. دیدیم افرادی که روی مثلا درد دین یک عده ای رو بیدین کردن، صرف این که من انگیزه خوبی داشتم که کافی نیستش. که شما در این رد میشین، من به اصلا انگیزه خوب پام اینجوری میکنم، شما در این میدوین، سرتون میخوره به دیوار، سرتون میشکنه دیگه. حالا چون من انگیزه درستی داشتم، درسته؟ کفایت نمیکنه که این سر میشکنه، حالا چه با انگیزه خباست باشه، چه با انگیزه خوبی و شوخی و رفاقت باشه، هر چی میخواد باشه دیگه. چی؟ به اندازه باشه، دور از افراط و تفریط. توی روایت داریم که الاصرار فی الملامته تشب و نیران اللجاج. یه کسی کار بحث کرده، خب باید دادم ملامت چند بکنه مثلا، ولی دوی وقتا اصرار میکنه، ول نمیکنه. حضرت میفهمن که این آتش لجبازی رو شعله ور میکنه. یه جا میگه اصلا خوب کار کردم، به تو چه؟ خب بعد من دخیلم در این که فرصت تنبه رو ازش گرفتم. پس قبل از کار آدم فکر کنه، قدر ثم مقطع، خوب اندازه بگیر بعد ببر. گاهی وقتا بریدی دیگه نمیشه، بعد وصله بزنی پارچه رو، وصله هم زدی مثل اولش نمیشه. فکر ثم منطق، خوب فکر کن بعد حرف بزن. و تبین ثم عمل، خوب سنجش کن بعد عمل کن. زحمت که نداره که، تو هر کاری، برخورد با زن و بچه و شوهر و خانواده و به دقت دیگه. چی؟ کار عمل صالح همین تموم نشد ها. عمل حسن غیر از عمل صالح ها. عمل حسن حسن یعنی استاندارده، کار درسته، نسبت به استانداردش بسنجیم میشه عمل حسن. این استاندارد تو این شرایط میشه عمل صالح. در تمودین استاندارد مثلا این جاده های ما، ماشینی با چه سرعتی مثلا، با چه ویژگی، اون هر چیزی به جای خودش دیگه. الان مثلا فرض کنید یه نوع بنزین برای ماشین شما استاندارده، برای هواپیما همون بنزین استاندارد نیست دیگه. پس کار صحیح، به جا، به وقت، به اندازه، بعد دیگه چی؟ به دقت. گاهی تا کارمون خوبه، دقت لازم رو توش نداره. جریان لحد چینی پیامبر چند بار گفتیم دیگه، داشتن لحد رو میچیدن و خیلی دقت میکردن، میلیمتری دقیق سوراخ نمونه توی لحد. بعد میگفتن اصحاب که مثلا تو دلشون آقا این که میخواد بپوسه بره دیگه، خب خاک بزن بیاین دیگه. بعد فهمدن که معلومه که میخواد بپوسه و بره، اما ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا اون بنده ای را دوست داره که هر کار میکنه متقن، محکم، استوار، دقیق. یا نکنه آدم یک کاری رو یا دقیق انجام بده. کم نبوده کارهایی که همین رعایت نشده مشکلات ایجاد کرده. عمل صالح همین نیستش که بگیم ما مثلا خیرات دادیم برای مردمون. من این مریض آمد رایگانم ویزیتش کردم، دقت نکردم داروی علکی بهش داده شد، کفایت نمی کنه که دیگه. اون قید دیگه عمل صالح دقتشه، به دقت دیگه چی؟ تمام نه، به استمرار. یه بار دو بار آدم انجام داد کافی نیستش که، استمرار میخواد. تا کی؟ استقامت تا پایان، تا نقطه پایان و تمام. حالا آدم باید ببینه که من فکر میکنم کار انجام دادم یا نه. کار با کیفیت خلاصه. خوب انجام دادن کار خوب. گاهی وقتا کارمون خوبه اما بد انجامش میدیم. قرآن میفهمد وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. نمیفهمد و امر بالمعروف و امر بالعرف اعم از و امر بالمعروفه، یعنی هم امر به معروف کن هم امرت معروف باشه. گاهی وقتا امر به معروف میکنیم، مامورون بهمون معروفه، ولی خود امرمون اصلا جز منکراته. نهی از منکر بکن، اما نهیت باید معروف باشه، به خوبی باید این کار انجام بشه. خب و بالاخره کار صحیح اون آخرین قیدش اینه که تعادل و تناسب با هدف داشته باشه و تعادل و تناسب با بقیه کارها، وگرنه کارت صحیح هم هست اما طرح میشه کاریکاتوری. نه؟ کاریکاتوری یعنی چی؟ یعنی یک بخش را بیشتر از آن مقداری که باید روش مثلا سرمایه گذاری کرده، بزرگش کرده، بخش متناسب با کارهای دیگرش نیست. مثلا به اندازه شکمم، به اندازه شهرتم، به اندازه لباسم، به اندازه نمیدونم شهوتم به خدا توجه میکنم یا نه؟ این یه بخش که حسن فعلی باشه. حسن فعلی یعنی عمل صالح باشه، علاوه بر این که عمل باید خوب و صالح باشه، باید حسن فاعلی یعنی انگیزه صحیح هم داشته باشه. خب این یکم توضیح داره باشه بر جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.